و مایل نیستم که به شما بگویم که احتمال دارد زناشویی شما عاقبت خوشی نداشته باشد. میدانم که چنین نظری ممکن است شما را تکان دهد، ولی آرزو می کنم شما بتوانید از خودتان محافظت کنید و متکی به نفس باشید. شب گذشته که همه ساختمان را جستجو کردم و نتوانستم شما را بیابم، نمیدانید چه حالی داشتم و نه شما را یافتم و نه ارباب را. آنگاه حدود ساعت 12 شما را با او دیدم. بی صبرانه کلام او را قطع کردم. حال دیگر آن موضوع مهم نیست، کافی است آنچه که اتفاق افتاده درست بوده است. او گفت: امیدوارم که عاقبت این ماجرا درست باشد، اما از من قبول کن که پایان این ماجرا نمیتواند خیلی خوشایند باشد. سعی کن فاصله خودت را با آقای روچستر حفظ کنی. مردان نجیبزادهی که در این شرایط و موقعیت هستند، عموماً با معلمه های سرخانه ازدواج نمی کنند. ساعتی را که در میلکوت گذراندیم، پر از لحظات هول و استراب بود. آقای روچستر مجبورم کرد تا از تعدادی فروشگاه های پارچه فروشی که دارای پارچه ها و لباس های ابریشمی بودند، دیدار کنم. در آنجا به من دستور داد که 6 دست لباس انتخاب کنم. من از خرید بیزار بودم. از او خواستم که خرید را برای وقت دیگر بگذارد و پاسخ وی منفی بود و اعتقاد داشت که میبایست همه خریدها یک جا و همین حالا انجام گیرد. با اصرار زیاد و زمزمه های زیادی که در گوشش کردم، موافقت کرد که تخفیف داده و با خرید 2 دست لباس رضایت داد. او می‌خواست آن 2 دست لباس را نیز خود انتخاب کند. مشاهده کردم که فقط به دنبال رنگ‌های شاد است و نگاهش متوجه یکی از پرزرق و برق ترین لباس‌های ابریشمی یاقوتی رنگ بود. بار دیگر زمزمه را آغاز کردم، چون می‌خواست در جا برای من یک لباس طلایی با کلاه نقره‌ای رنگ خریداری کند. مسلم بود که جرأت پوشیدن چنین لباسی را نداشتم. با کوشش زیاد توانستم او را قانع کنم که یک لباس ساتن مشکی خریداری کند، چون در یک دندگی و لجبازی چون سنگ استوار بود. او گفت: ممکن است در حال حاضر برق نزند، ولی زیر نور چلچراغ درخشش خاصی خواهد داشت. خوشحال بودم از اینکه توانستم او را از پارچه فروشی و سپس از جواهر فروشی بیرون بیاورم. هرچه بیشتر برایم خرید می کرد، بیشتر گونه هایم سرخ می شد و احساس ناراحتی و شرمندگی می کردم. به طوری که وقتی به کالسکه بازگشتم، دچار حالت تب و گیجی شده بودم. و در همین حالت تب و تاب بود که به یاد آوردم، بر اثر شتاب زدگی، به کلی نامه جان ایر به خانم رید را فراموش کردم. او در نظر داشت که مرا ورثه خود سازد. با خود فکر کردم، به راستی این فرصت یک راه حل مناسب است و در صورتی که نیاز به استقلال داشته باشم می توانم از این فرصت استفاده کنم. به هیچ وجه نمی توانستم مثل عروسکی بنشینم و آقای روچستر لباس به تن من کند و یا مانند دانائه ثانوی بنشینم و همه روز در اطرافم گرد طلا پاشیده شود. پرانتز: در اساطیر یونان دانائه پرنسس آراگوس است که زئوس به دیدار او رفت و مشاهده کرد که گرد طلا چون آب دوش بر سر او می‌بارد و مادرش پرسئوس در کنار اوست. پرانتز بسته. به محض آنکه به خانه رسیدیم، به مادریا نامه می‌نویسم و به عموجان می‌نویسم که می‌خواهم ازدواج کنم. اگر جز ازدواج با آقای روچستر راه حل دیگری دارم و می توانم در کنار او زندگی کنم، ترجیح می دهم در کنار او زندگی کنم. با اندیشیدن به این موضوع تا حدودی آرامش وجودم را فرا گرفت و احساس کردم در صورتی که ازدواجم با آقای روچستر سر نگرفت، همان روز اعدام نخواهم شد. و با این اندیشه جرأت می کردم بار دیگر به چشمان عاشق اربابم بنگرم. چشمانی که مشتاقانه به دنبال نگاه من بود. او لبخند زد و احساس کردم که لبخندش همانند سلطانی است که به بردهش در یک لحظه شادی، طلا و جواهر بخشیده و او را ثروتمند ساخته است. دست او را که با اشتیاق فراوان بدنم را لمس می کرد فشرده و به کنار زدم. چهره اش از فشار عواطف و شدت هیجان سرخ شده بود. گفتم، شاید نباید این چنین با من رفتار کنید. اگر این همه برای لباسهایم به من فشار آورید، چیزی جز همان شنل قدیمی را که در لوود می پوشیدم نخواهم پوشید. من ترجیح می دهم که به هنگام عروسی همین لباس چیت بنفش راه راه را بتن کنم و شما نیز بهتر است آن لباس ابریشمی مرواری دوزی با آن جلیقه ساتن سیاه را بتن کنید. او خنده ریزی کرد و دستهایش را به یکدیگر سایید و گفت، دیدن و شنیدن این صحبت از آن دختر چقدر دلپذیر است؟ آیا او این حرفها را حقیقتاً می گوید؟ آیا او کنایه و گوشه نمی زند؟ من نمی توانم این دختر کوچولوی انگلیسی را به بانوی حرمسرای ترک ها با چشم های غزالگونه و چهره حوری وش تغییر دهم. تصوری که از آن زن شرقی داشت مرا ناراحت ساخت و گفتم، من یک لحظه نیز برای شما بانوی حرمسرا نخواهم بود، بنابراین مرا هم ردیف یکی از آنها قرار ندهید. اگر تصوراتی از این دست در سر دارید، بهتر است بدون معطلی به بازار استانبول رفته و در محل خرید و فروش کنیزان پیاده شده و هر تعداد از آنان که می‌خواهید نقدن خریداری کنید. جین، آن وقت که من مشغول چانه زدن به خاطر چند تنگوشت و آن چشمان سیاه هستم، تو چه خواهی کرد؟ من نیز خود را آماده می‌کنم تا به عنوان یک فرستاده مذهبی برای آزادی بردگان شما دعا کنم. حرمسرای شما در همین خانه خواهد بود و من در این حرمسرا میمانم و عصیان کرده تا شاهی چون شما را به بند بکشانم و ما شما را آزاد نخواهیم کرد تا اینکه فرمانی را امضا کنید که به موجب آن استبداد و خودرأیی را فراموش کنید. جین، راضی به ترحم و شفقت تو هستم. آقای روچستر، تا زمانی که شما طرز تفکر خودتان را عوض نکرده اید، نسبت به شما ترحم نخواهم کرد. زیرا مطمئن هستم، فرمانی که تحت فشار به امضا رسد، فاقد اعتبار است و به محض آنکه دستهایتان را باز کنیم، اولین اقدام شما طغیان علیه مفاد فرمان است. چرا جین مرا مجبور می سازید تا به مراسم زناشویی بسیار خصوصی، آن هم در برابر محراب کلیسا تن در دهم؟ میبینم که شروط مشخصی را برای ازدواج میخواهی تعیین کنی. آن شروط چیست؟
من تنها یک اندیشه آرام میخواهم آقا. نه اندیشه‌ای که مورد تهاجم قید و بندهای مختلف باشد. آیا به یاد دارید که در مورد سلین وارنز چه گفتید؟ در مورد الماس‌ها و کشمیرهایی که به او دادید چه نظری داشتید؟ من نمیخواهم که سلین وارنز انگلیسی شما باشم. من میتوانم همچنان نقش معلمه سرخانه عادل را ایفا کنم و نیز همان اتاق و همان محل سکونت را با همان 30 پوند در سال دریافت دارم. من همان لباسهایم را میخواهم و از شما هیچ چیز جز...
خوب، جز چه؟
جز احترام نمیخواهم و من در مقابل خودم و هستی خودم را تقدیم شما میکنم و این معامله پایا پای است.
بدیهی است که به خاطر طبیعت بیروح و بیشرمی که سلین وارنز داشت و غرور درونی که تو داری، شما با یکدیگر قابل قیاس نیستید.
حال ما به تورنفیلد نزدیک شده بودیم و به محض آنکه از دروازه باغ عبور کردیم پرسید،
میل داری نهار را با من بخوری؟
تا کنون با شما نهار نخوردم آقا، و حال چه دلیلی دارد که با یکدیگر غذا بخوریم؟ بماند تا...
تا کی؟ تو دوست داری که نیمی از جملت را ادا نکنی؟
تا اینکه بتوانم.
فکر میکنی که من مثل غول یا حیوانات وحشی غذا میخورم که وحشت داری با من هم غذا شوی؟
من از زمانی که در اینجا هستم همواره به یک ترتیب مشخص خو کرده و زندگی کردم و بهتر است که تا ماه آینده نیز ترتیبات همیشگی رعایت شود.
شما رفتار مطیعانه معلم سرخانه بودن را فوراً رها خواهید کرد.
واقعاً؟ آقا از شما پوزش می خواهم، ولی اجازه دهید که به همان روال سابق زندگی کنم. من همه روز را دور از چشم شما خواهم ماند و چون معمول شب هنگام هر زمان که مایل بودید به دنبال من بفرستید و من هم به نزد شما می آیم، اما نه در هیچ وقت دیگری.
جین، مایلم سیگاری دود کنم و یا کمی انفیه بکشم تا به زبان عادل به خاطر شرایطی که به وجود آورده ای کمی آرامش پیدا کنم. ولی متاسفانه نه قوطی سیگار همراه هم هست و نه انفیه‌دان. اما گوش کن. زمزمه کنن تا حال نوبت تو مستبده کوچولو بود و حال نوبت من است و زمانی که تو را در اختیار گرفتم اینطور در آغوش می فشارمت و چون زنجیر به خود وصلت می کنم و هیچگاه از تو جدا نمی شوم، بلکه کوچولوی استخوانی من تو را چون جواهری به سینه می چسبانم مبادا که خالی بر تو وارد آید. در حضور دیگران من چون گذشته محجوب و آرام می نشستم و او هم چون گذشته سر موقع همیشگی، یعنی زمانی که ساعت 7 ضربه را می نواخت به دنبال من می فرستاد و زمانی که به نزد وی می رفتم دیگر آن واژه های شیرین چون محبوبم و عزیزم از لبانش خارج نمی شد و بهترین کلامی که در این دیدارها به من می گفت عروسک هیجان‌آور، شیطانک بدجنس، روح من و نظایر آن بود. در مورد نوازش نیز گاهی دستم را می فشرد و یا بوسه ای از گونه ام بر می گرفت یا گوشم را به ملایمت می کشید و من در شرایط فعلی همه این مهربانی های خشونت آمیز را بر عشق ورزیدن ترجیح می دادم. متوجه بودم که خانم فیرفاکس مرا تأیید می کند. نگرانی او از بابت من برطرف شده بود و در نتیجه مطمئن بودم که رفتارم نسبت به آقای روچستر صحیح و منطقی است. آقای روچستر نگران ظرافت و لاغری من بود و معتقد بود که برای آینده نزدیک منظور وی زمان بارداری بود. این لاغری و ظرافت خطرناک است و من در دل بر این وحشت بی‌مورد می‌خندیدم. با این حال همیشه وظایف من نسبت به آقای روچستر به همین سادگی ها نبود و گاه مجبور بودم به جای آنکه او را آزار دهم خوشحالش کنم. شوهر آینده‌ام برایم همه دنیا و همه هستیم شده بود و حتی برای او بیش از همه دنیا بلکه همه بهشت ارزش قائل بودم. او بین من و همه اندیشه های مذهبیم قرار داشت چرا که او را خداگونه می پرستیدم. چون کسوفی بین من و خورشید بود، آن روزها به خاطر وجود وی نمی توانستم خدا را ببینم و از او بوتی ساخته بودم. بخش 25، صفحه 317. ماه عشق ورزی و خواستگاری به پایان می آمد و روزهای پایانی و ساعات پایانی به شمارش افتاده بود. برای روزی که در پیش بود، یعنی روز عروسی، هیچ کاری به تأخیر نیفتاده بود و همه تجهیزات و وسایل برای این روز آماده شده بود، یا لااقل خود من کار دیگری برای انجام دادن نداشتم. بسته های مختلف، صندوق ها، کارتون ها در دور و دور اتاق کوچکم صف کشیده بودند. فردا همین موقع در راه سفر به لندن خواهم بود و دیگر خواهی نخواهی جین روچستر خوانده می شدم. آنچه که مرا به تب و تاب انداخته بود تنها شتاب زدگی برای آماده ساختن وسایل و مقدمات کار نبود، بلکه همچنین دورنمای تحولی عظیم بود که در زندگی من حدوث می یافت، زندگی که از فردا آغاز می شد. بدون تردید هم شتاب در تهیه مقدمات کار و هم تغییر بنیانی در شرایط زندگیم در این تب و تاب مؤثر بودند. اما بجز این دو عامل، یک عامل سومی نیز وجود داشت که سخت افکار مرا به خود مشغول داشته بود. در قلب خیش دلشوره ای داشتم و احساس می کردم که اتفاقی ناخوشایند به وقوع خواهد پیوست، اتفاقی که قادر به پیشبینی و درک آن نبودم و هیچ کس جز خود من نمی توانست این دلشوره را درک کند و وقوع حادثه ای را پیشبینی کند و این حادثه پیش از روز عروسی واقع گردید. آقای روچستر آن شب در عمارت نبود و تا دیر وقت به خانه بر نگشته بود.
کار اداری او را وادار ساخته بود به ملک کوچکی که شامل 2 یا 3 مزرعه میشد سرکشی کند. مزارع در حدود 30 مایلی تورنفیلد قرار داشتند. او ناچار شده بود پیش از آنکه از انگلیس عزیمت کند ترتیب این نوع کارها را بدهد. حال منتظر بازگشت او بودم. اشتیاق دیدار او بی‌طاقتم کرده بود. می‌خواستم به محض ورود او پرسشی، معمایی را که مرا آزار می‌داد حل کنم. خواننده عزیز، تو نیز منتظر بمان تا او بیاید و راز خود را با او در میان بگذارم و شما نیز محرم من هستید. به درختان میوه نگاه می‌کردم که بر اثر باد سرخم کرده بودند. از ابتدای روز باد تندی که از سمت جنوب وزیدن گرفته بود، شاخه‌های درختان را به سوی شمال خم کرده بود. باد هر زمان شدت بیشتری می‌گرفت و بر سینه درختان شلاق می‌کوبید و می‌غرید. توده‌های ابر بی آنکه قطره‌ای باران به زمین چکانده باشند، از گوشه‌ای به گوشه دیگر با سرعت حرکت می‌کردند. در پهنه آسمان نشانی از آبی آسمان نبود و آن روز از ماه ژوئیه آسمان سخت روی ترش کرده بود. دویدن به میان باد و اندیشه های غم‌آلود را به دست باد دادن چندان هم خالی از شعف نبود. اندیشه تند و زنده‌ای که در برابر تندر آسمان قابل قیاس نبود. در سرازیر جاده باریک باغ شروع به قدم زدن کرده و در برابر خیش شاه بلوط سائق زده را مشاهده کردم. درخت سر پای ایستاده بود، سوخته و از هم دریده شده. تنی درخت از بالا تا پایین شکاف برداشته شده بود. دو نیمه از هم جدا شده و خرد نشده بود، بلکه در قسمت پایین درخت، در بخشی که کاملا زخیم می شد، شکافتگی کمتر و کمتر و بالاخره محو می شد. ولی در هر حال نشانه ای از حیات در درخت نبود. شیره درخت بیرون ریخته بود و دیگر شیره ای در وجودش نبود. آثار حیات از وجود هر یک از دو طرف شکافته شده زائل شده بود. و در زمستانی که در آینده به سر می رسید، ساقه شکافته شده می پوسید و به زمین در می غلطید. در هر صورت ظاهر آنها به نظر می رسید که یک درخت را تشکیل دادند. یک درخت ویران بود، ولی در عین ویرانی کامل و بدون نقص بود. گفتم، ساقه جدا شده، حق داشتید که یک دیگر را سخت در آغوش کشیده بودید. و آنچنان به این ساقه جدا شده سخن می گفتم که گویی ساقه متلاشی شده می توانست صدای مرا بشنود و ادامه دادم، فکر می کنم با این شکافتگی و در هم دریدگی دیگر هیچگاه نتوانید از جای برخاسته و در آغوش یکدیگر قرار گیرید. دیگر هرگز برگ های سبز نخواهید آورد و دیگر هرگز پرندگان بر شما آشیان نخواهند کرد و از نغمه پرندگان محروم خواهید بود. زمان عشق و لذت جویی شما به سر رسید، اما هیچ یک از شما تنها نشده اید، زیرا هر یک همدمی دارد که غم زوال آن دیگری را بخورد. همانطور که به آنها نگاه می کردم، سر بلند کرده و به آسمان نگریستم. برای چند لحظه ای ماه در بخشی از آسمان پدیدار شد، که به قرمزی خون میمانست و نیمی از آن تیره شده بود. با دیدن ماه در این شکل و ظاهر احساسی از تردید و دودلی به جانم افتاد. ماه خیلی زود در پشت کومه‌ای از ابر پنهان ماند. باد با سرعت بیشتری در اطراف تورنفیلد میچرخید و در میان جنگل نزدیک ساختمان زوزه سهمگینی میکشید. صدای باد به حدی غمناک و دلهره آور بود که تاب شنیدن نداشتم و به سرعت از میان درختان میوه بیرون دویدم. با خود فکر کردم، باد تا کی میخواهد زوزه بکشد؟ به سرعت به طرف دروازه دویدم، چون هر چند لحظه یک بار ماه از پشت ابرها ظاهر میشد و نور میپاشید، میتوانستم از میان دروازه تا دور دستهای جاده را ببینم و شاید او در راه باشد و با دیدن او از این حالت تردید و تعلیق خارج شوم. باد در میان شاخه های بالایی درختان می غرید، اما جاده تا آنجا که می شد دید آرام و ساکت بود و رهروی دیده نمی شد. در چند لحظه‌ای که ماه توانست از حصار ابرها بگذرد و نور بپاشد، جاده را تا دور دست‌ها در پیش روی خود دیدم. ساکت و خالی و رنگ پریده به نظر می رسید و حتی یک لکه متحرک نیز در آن دیده نمی شد. در حالی که به جاده می نگریستم، چون کودکان که اشک بریزند گریه کردم. گریه‌ای که از سر ناامیدی و بی‌شکیبایی بود. از اینکه گریه کردم از خودم شرمنده شدم. اشکایم را پاک کردم. چند لحظه‌ای همانجا ایستاده و این پا و آن پا کردم. ما خود را در اتاق خیش محبوس کرده بود و پرده زخیم ابر را بر پنجره اتاق کشانده بود. شب تاریک و تاریک تر می شد و باران از میان تند باد باریدن گرفت. در خود فریاد زدم، خدا کند که بیاید، خدا کند که بیاید. دچار استرابی عظیم شده بودم. او قرار بود که قبل از زمان صرف چای بیاید، ولی حالا هوا تاریک شده بود. چه واقعی مانه از آمدن او شده بود؟ آیا اتفاق بدی افتاده بود؟ حادثه ی شب گذشته را بار دیگر به خاطر آوردم. آن را پیش خود به عنوان هشداری از یک فاجعه تفسیر کردم. می ترسیدم آرزویم درخشان تر از آن باشد که تحقق یابد و من پیش از این آنقدر در رویای خود خوش بودم که احساس می کردم نیم روز خوشبختی من سپری شده و زمان افول و غروب فرا رسیده است. فکر کردم با این ترتیب نمی توانم به خانه بازگردم و نمی توانم در حالی که او در این هوای طوفانی در راه است در کنار آتش بنشینم. بهتر است که پاهایم را خسته کنم تا آنکه قلبم را افسرده سازم. آنقدر در جاده به پیش بروم تا با او برخورد کنم. آنگاه با یکدیگر به خانه باز می کردیم. حرکت کردم. تند می رفتم ولی زیاد دور نشده بودم. شاید یک چهارم مایل پیش رفته بودم که صدای سم اسب به گوشم رسید. سواری پیش می آمد. چهار نعل و سگی در کنارش می دوید. همه اندیشه های آزار دهنده از وجودم رخت بربست. خود او بود. او بود که اسب را با شتاب می دواند و پیلوت را به دنبال خود می کشند. او مرا دید، چرا که ماه از پشت ابر دگرباره سر کشیده بود و پهنه ای از آسمان آبی شده بود. کلاهش را از سر بر گرفت و به علامت اشتیاق و خوش آمد به دور سرش گرداند. من نیز به طرف او دویدم. در حالی که از روی زین خم شده و دست مرا با محبت می فشرد، با شوق گفت، حالت خوب است؟ معلوم است که بدون من نمی توانی آرام بگیری. پایت را روی چکمه من بگذار، هر دو دستت را به من بده و بالا بیا. اطاعت کردم. خوشحالی وجودم را فرا گرفته بود. جلوی او روی زین اسب نشستم. به عنوان خوش آمد بوسه گرمی از او گرفتم و برخی جملات محبت‌آمیز بین ما رد و بدل شد. کلماتی که چون جان شیرین بر دلم می نشست. او پرسید، اتفاقی افتاده که این وقت به دیدن من آمده ای؟ آیا اتفاق بدی افتاده است؟
نه، اما فکر کردم که دیگر هیچگاه به اینجا باز نخواهی گشت. نمی توانستم در خانه بمانم و انتظار بازگشتت را بکشم. به خصوص با این باد و باران برایم دشوارتر بود.
باد و باران؟ واقعا؟ راست میگویی؟ میبینم مثل حوری دریایی شده ای. بیا شنل مرا به دور خود بکش. اما فکر میکنم که تا حدودی ناراحت و هیجان زده ای. هر دو گونه‌ات و نیز دستهایت از گرما میسوزد. آیا موضوعی پیش آمده؟
در حال حاضر هیچ. نه افسرده هم و نه خوشحال.
اما بعد هر دوی این حالات را خواهی داشت؟
شاید، اما آقای عزیزم، در این مورد به طور مفصل صحبت خواهیم کرد و فکر نمی کنم که به رنجهای من بخندید.
فردا که گذشت، قلبن به تو خواهم خندید، اما پیش از این نمی خندم، چون هنوز در مورد پاداشی که می خواهم به دست آورم مطمئن نیستم. آیا این تو بودی که ظرف یک ماه گذشته چون ماهی لغزنده ای از دست من گریختی و نمی توانستم بی آنکه سوزن به دستم فرو رود به تو دست بزنم؟ اما حال احساس می کنم که در میان بازوان من هستی. تو چون بره مانده از گله ای هستی که به دنبال چوپانت می گردی. اینطور نیست جین؟
من شما را میخواهم، اما مغرور نشوید. اینجا به تورنفیلد رسیدیم. حال اجازه دهید که پیاده شوم.
او مرا روی زمین گذاشت و به محض آنکه جان اسب را گرفت، او نیز به دنبال من وارد ساختمان شد. او به من گفت که عجله کنم و لباس خشک پوشیده و مجدداً در کتابخانه به وی بپیوندم. آنگاه مرا در ابتدای پله ها متوقف کرد و گفت که زود برگردم و از من قول گرفت که ظرف 5 دقیقه در نزد او باشم.
به خاطر خدا صندلیت را به من نزدیکتر کن جین، چون این آخرین شام در ساختمان تورنفیلد است و شاید تا مدت مدیدی اینجا شام نخوریم.
نزدیک او نشستم ولی به او گفتم که میلی به شام ندارم.
علت این که نمیتوانی غذا بخوری این است که دورنمای یک سفر را در پیش روی داری؟ فکر این که به لندن میروی اشتهایت را کور میکند؟
آقا، امشب نمیتوانم به وضوح دورنمای آینده را ببینم و درست نمیدانم چه اندیشه هایی در مغزم جریان دارد. احساس میکنم هر چیزی که در زندگیم هست غیر واقعی است.
بجز من، چون به حد کفایت قابل لمس هستم، به من دست بزن؟
بله آقا، این اندیشه ها جز خیالات پوچ چیزی نیستند، ولی خود شما هم برایم یک رویا هستید.
در حالی که دستش را روی چشمهایم می گذاشت با خنده گفت،
آیا این یک رویاست؟
او دستهایی قوی و عضلاتی مدور و نیز بازوانی کشیده و قدرتمند داشت.
بله، درست است که آنها را لمس می کنم، اما فقط یک رویاست.
آنگاه دست او را از روی صورتم برداشتم و پرسیدم،
آقا، شامتان را میل کردید؟
بله جین.
زنگ را به صدا درآوردم و دستور دادم که سینی شام را ببرند. وقتی با هم تنها شدیم، آتش را شعله ورتر کردم و آنگاه بر صندلی کوتاهی در کنار زانوی اربابم نشستم. گفتم،
مثل اینکه نیمه شب است.
بله، اما به یاد داشته باش که به من قول داده بودی شب پیش از ازدواجمان تا صبح با من بیدار بمانی.
بله، قول دادم و به قول خیش نیز پایدار میمانم. بلااقل تا 1-2 ساعت دیگر اینجا هستم و هیچ میلی به خوابیدن ندارم.
همه ترتیبات کامل شده است؟
بله آقا.
از طرف من هم همینطور. ترتیب همه چیز داده شده است و ما تورنفیلد را 30 دقیقه پس از آنکه از کلیسا بازگشتیم ترک میکنیم.
خیلی خوب است آقا.
جین، با چه لبخند قشنگی این جمله را ادا کردی؟ خیلی خوب است. چه رنگ روشنی گونه هایت را گرفته است و چشمانت چه برق عجیبی میزند. حالت کاملا خوب است؟
فکر میکنم خوب هستم.
فکر میکنی؟ موضوع چیست؟ به من بگو چه احساسی داری؟
نمیتوانم آقا، نمیتوانم یک کلمه درباره احساسم سخن بگویم. آرزو میکنم این لحظه ها پایان نگیرد. کسی چه میداند که تقدیر چه سرنوشتی را برای ما در نظر گرفته است؟
این اضطراب بی جایی است. تو بیش از حد هیجان زده شده ای و یا خیلی خسته ای؟
آیا آقای من احساس آرامش و خوشحالی می کنند؟
آرامش؟ نه، اما خوشحالی با تمام قلبم.
به صورتش نگاه کردم تا نشانه های شادی را در چهرهش بخوانم. چهرهش از هیجان و شوق سرخ شده بود. او گفت،
به من اطمینان کن جین، اندیشت را از هر باری و هر اندوهی رها کن. از چه چیز می ترسی؟ که نتوانم شوهر خوبی برای تو باشم؟
این فکری است که نمیتواند به اندیشه من راه یابد.
آیا از این که میخواهی به دنیای تازه‌ای پای بگذاری تحریک پذیر نشده ای؟
نه.
جین، تو مرا گیج میکنی. نگاه و لحن صدایت پر از اندوه است.
پس آقا گوش کنید. شما شب گذشته در خانه نبودید؟
من در خانه بودم. پیش از این نیز به طور ضمنی به من گفتی که شب گذشته اتفاقی در خانه روی داده است. احتمالاً این حادثه فاقد اهمیت بوده، ولی به هر حال تو را ناراحت کرده است. بگو بشنوم چه شده است.
شاید خانم فیرفاکس به تو حرفی گفته که تو را ناراحت کرده است، یا اینکه به طور اتفاقی گفتگوهای مستخدمین را شنیده ای. آیا به حیثیت تو خدشه وارد آمده است؟